پیرمرد و دریا، نوشته ی ارنست همینگوی.
قسمت چهارم. از ضربه هایی که آن بمبک دیگر داشت به ماهی می زد، قایق هنوز می لرزید و پیر مرد تناب بادبان را رها کرد تا قایق بر پهلو بچرخد و بمبک از زیر آن بیرون بیاید. وقتی که بمبک را دید، بر لبه قایق خم شد و کارد را فرود آورد. اما کارد فقط به گوش نشست و پوست بمبک سخت بود و کارد فقط اندکی فرو رفت. این ضربه نه تنها دستها بلکه شانه‌اش را هم درد آورد. اما بمبک سرش را از آب بیرون داد و به سرعت حمله کرد و پیرمرد درست وسط کله پهنش را نشانه رفت و بینی بمبک از آب بیرون آمد و روی ماهی افتاد. پیرمرد کارد را بیرون کشید و باز درست در همان جا فرو کرد. بمبک همچنان با آرواره‌های قفل شده به ماهی چسبیده بود و پیرمرد کارد را در چشم راستش فرو کرد. بمبک بلکن نبود. پیرمرد گفت: ول نمی کنی ها؟ و کارد را میان مغز و ستون فقراتش فرو کرد. اکنون هدفگیری آسان بود و پیرمرد پاره شدن پیوند را حس کرد. پیرمرد پارو را سر و ته کرد و تیغه آن را لای آرواره های بمبک گذاشت و چرخاند تا دهانش را باز کند. تیغه را چرخاند و همین که بمبک لغزید و آزاد شد، پیرمرد گفت: یالا گالانو، یک فرسخ برو پایین، برو پیش اون رفیقت، شاید هم مادرت. پیرمرد تیغه کاردش را پاک کرد و پارو را خواباند. سپس بند گوشه بادبان را پاره کرد و بادبان پر از باد شد و او قایق را در مسیر خود انداخت. بلند گفت: یک چهارمش را بردن، بهترین گوشتش را بردن، کاش که خواب دیده بودم، اصلا نگرفته بودمش، متاسفم ماهی، کارم پاک خراب شد. دیگر چیزی نگفت و نمیخواست به ماهی نگاه کند. ماهی که خونش رفته و تنش رسته بود به رنگ جیوه پشت آینه بود و نوارهایش هنوز به چشم میخورد. گفت: ای ماهی، من نباید اینقدر دور میرفتم، نه به حال من فایده ای داشت نه به حال تو، متاسفم ماهی. با خود گفت: خب، بند کارد را وارسی کن، پاره نشده باشد. بعد به دستهایت نگاه کن، چون هنوز خیلی کار داری. پس از آنکه بند کارد را روی دسته پارو وارسی کرد، گفت: کاشکی یه تکه سنگ داشتم، کارد را تیز می کردم. باید یه سنگ با خودم می آوردم. با خود گفت که باید خیلی چیزها با خودت می آوردی، ولی نیاوردی پیر مرد. حالا وقتش نیست که ببینی چی نداری. ببین با آنچه داری چه کار میتونی بکنی. بلند گفت: حرفهای خوب خوب یادم میدی. دیگه حوصله‌شو ندارم. دسته سکان را زیر بغل گرفت و هر دو دستش را در آب خیس کرد و قایق پیش رفت. گفت: خدا میدونه اون آخری چقدر برد، اما قایق حالا خیلی سبکتر شده. دلش نمیخواست درباره آن پهلوی ریش ریش ماهی بیاندیشد. میدانست که هر تکان بمبک یک تکه گوش بود که از ماهی کنده میشد و حالا ماهی رد پایی به پهنای یک شاهراه برای همه بمبک ها در دریا به جا میگذاشت. با خود گفت: این ماهی نان تمام زمستان مرا میداد. فکر این را نکن. فقط آرام بگیر و سعی کن دستهایت را روبه راه کنی تا بتوانی از آنچه باقی مانده است دفاع کنی. با این همه بو که تو دریا ریخته است، دیگر بوی خون دستهای من چیزی نیست. از این گذشته، دیگر از دستهایم خون زیادی نمی رود. بریدگی بدی ندارند. خون ریزی ممکن است از کرخ شدن دست چپم جلوگیری کند. با خود گفت: حالا به چه چیزی میتوانم بیاندیشم؟ هیچ چیز. باید به هیچ چیز نیاندیشم و منتظر بمبک های بعدی باشم. ای کاش خواب دیده بودم. اما چه کسی میداند؟ شاید هم درست از کار در میامد. بمبک بعدی یک پوزه پهن تک بود. مانند خوکی که به خوراکش حمله کند پیش آمد. پیرمرد گذاشت که بمبک ماهی را بزند و تیغه کارد بسته به پارو را در مخش فرو کرد. بمبک واپستد و غلطید و تیغه کارد شکست. پیرمرد نشست و دسته سکان را به دست گرفت. حتی نگاه نکرد که بمبک درشت چگونه در آب فرو رفت. نخست به اندازه طبیعی بود و بعد کوچک شد و سپس ریز شد، ولی پیرمرد دیگر نگاه هم نکرد. گفت: حالا بنتوک رو دارم، اما فایده ای نداره. پاروها و دسته سکان و تخماق کوتاه رو هم دارم. گفت: دیگه شکستم دادند. من با این سنم نمیتونم با چوب از پسه بمبک بر بیام. اما تا وقتی که پاروها و تخماخ و دسته سکان رو دارم می جنگم. دستهایش را در آب خیس کرد. آخرهای بعد از ظهر بود و او چیزی جز دریا و آسمان نمی دید. باد در آسمان بیشتر شده بود و او امیدوار بود که خشکی به زودی پیدا شود. گفت: پیرمرد، تو خسته ای، از بیخ وجودت خسته ای. بمبک ها تا پیش از غروب آفتاب به او حمله نکردند. پیرمرد بالک های قهوه‌ای رنگ را دید که در دنباله پهنی که ماهی در دریا به جا می گذاشت پیش می آمدند. حتی رد بوی ماهی را به این بر و آن بر نمی گرفتند. پهلو به پهلو یک راست به سوی قایق می آمدند. پیرمرد دسته سکان را ثابت کرد، بند گوشه بادبان را بست و دست برد زیر فنه تخماق را برداشت. تخماقش یک دسته پاروی شکسته بود به درازای نزدیک یک متر. فقط با یک دست می توانست آن را درست به کار برد. زیرا که دستش جای یک دست بیشتر داشت و پیرمرد دسته را محکم به دست راست گرفت و جای دستش را خوش کرد و آمدن بمبک ها را پایید. هر دو گالانو بودند. با خود گفت: باید بگذارم اولی خودش را خوب به ماهی بند کند. آن وقت بکوبم روی نوک پوزش یا تو فرق سرش. دو بمبک با هم پیش آمدند. پیرمرد همین که دید آنکه نزدیکتر بود دهانش را باز کرد و دندانهایش را در پهلوی سیمین ماهی فرو برد. تخماق را بلند کرد و محکم پایین آورد. بر فرق پهن بمبک کوبید. سفتی لاستیک مانند کله بمبک را حس کرد، اما سختی استخوان را هم حس کرد و یک بار هم بر پوزه بمبک کوبید و او را دید که ماهی را رها کرد و پایین رفت. آن بمبک دیگر پیش می آمد و پس می رفت و سپس با دهان باز پیش آمد. بمبک خودش را به ماهی زد و دهانش را بست و پیرمرد تکه های گوشت ماهی را دید که سفید از گوشه دهان بمبک بیرون زد. ضربه را فرود آورد و فقط بر سر بمبک کوبید و بمبک نگاهی به او انداخت و گوشت از تن ماهی جدا کرد. پیرمرد باز تخماق را فرود آورد، ولی فقط تن توپر و لاستیک مانند او را کوبید. پیرمرد گفت: بیا گالانو، بیا جلو ببینم. بمبک با شتاب جلو آمد و همین که دهانش را بست پیرمرد او را کوبید. تخماق را تا آنجا که توانست بالا برد و بمبک را محکم کوبید. این بار استخوان پشت مخ بمبک را زیر تخماق حس کرد و باز همانجا را کوبید و بمبک همچنان که گوش را می درید و می رو بود آهسته از ماهی جدا شد و در آب فرو رفت. پیرمرد نگران بود که بمبک برگردد، ولی هیچ کدام پیدایشان نشد. آنگاه بمبک دیگری را دید که بر سطح آب میچرخد. بالک آن بمبک دیگر را ندید. با خود گفت: کشتنشان که از من ساخته نبود. وقتی که جوان بودم چرا میتوانستم؟ هر دوتاشان را ناکار میکردم. دیگر چندان حالی ندارم. اگر میتوانستم چخماق را با هر دو دست بگیرم، اولی را حتما کشته بودم. گفت: حالا هم دیر نشده. دلش نمیخواست به ماهی نگاه کند. میدانست که نصفش از میان رفته است. هنگامی که سرگرم نبرد بود، خورشید غروب کرده بود. گفت: الان تاریک میشه. اون وقت روشنایی هاوانا رو میبینیم. اگر خیلی به طرف مشرق رفته باشم، چراغای یکی از بندرگاه‌های تازه رو می‌بینم. با خود گفت حالا نباید خیلی از خشکی دور باشم. امیدوارم کسی نگران من نشده باشد. البته غیر از پسرک کسی نیست که نگران بشود. ولی یقین دارم او دلش قرص است. خیلی از ماهیگیری‌های پیر نگران می‌شوند و خیلی‌های دیگه. شهر ما شهر خوبیه. دیگه نمیتوانست با ماهی حرف بزند، زیرا که ماهی آش و لاش بود. آنگاه فکری به خاطرش رسید. گفت ای نیم ماهی، ای که ماهی بودی. متاسفم که زیاد دور رفتم. زندگی هر دوتامونو خراب کردم. ولی خیلی بمبک کشتیم. من و تو خیلی آرام ناکار کردیم. ماهی، تو چند تا بمبک کشتی؟ اون نیزه روی کلت که بی خود نیست. دوست می داشت ماهی را پیش خود مجسم کند و بیاندیشد که اگر آزاد در آب شنا می کرد چه به روز بمبک ها می آورد. با خود گفت باید نیزه ماهی را می بریدم. بمبک ها را با آن می زدم. اما تبر نداشتم. بعد هم کارد نداشتم. اما اگر داشتم و نیزه را سر پارو می بستم عجب سلاحی می شد. آن وقت با هم بمبک ها را تار و مار می کردیم. حالا اگر شب برگشتن چی کار میکنی؟ چی کار میتونی بکنی؟ گفت میجنگم. تا جون دارم میجنگم. ولی اکنون هوا تاریک بود و اثری از روشنایی یا چراغ نبود و فقط باد میوزید و بادبان مدام کشیده میشد و او با خود میگفت که شاید هم جان از بدنش بیرون رفته است. دستهایش را روی هم گذاشت و کف دستها را حس کرد. مرده نبودند و همینقدر که او دستها را باز و بسته می کرد درد زندگی در آنها برانگیخته می شد. پشتش هم به فنه قایق تکیه داشت و می دانست که نمرده است. شانه هایش به او چنین می گفتند. با خود گفت چقدر دعا نیاز دارم. گفتم اگر ماهی را گرفتم می خوانم. ولی حالا خستم. نای دعا خواندن ندارم. خوب است گونی را بردارم روی شانم بیاندازم. روی فنه دراز کشیده بود و قایق را هدایت می کرد و روشنایی را می پایید که در آسمان پدیدار می شد. با خود گفت نصفش رو دارم. شاید بختم یاری کرد نصفه جلوی ماهی را به منزل رساندم. لابد مختصر بختی دارم. نه تو بخت را از خودت راندی چون زیاد دور رفتی. از حد گذشتی. بلند گفت پرت و پلا نگو، بیدار باش، سکان را نگه دار. از کجا بختت هنوز خیلی هم بلند نباشه؟ گفت، اگه جایی می فروختن، یه خورده می خریدم. از خود پرسید، با چی می خریدی؟ با آن نیزه از کف رفته و آن کارد شکسته و این دستای ناسور؟ گفت، بله، تو تلاش خودتو کردی که بخری. با 84 روز کار توی دریا، بهت هم فروختن. با خود گفت خیالات بیمعنی را بگذار کنار. بخت چیزی است که به هزار شکل در می آید. کیست که او را بشناسد؟ ولی به هر شکلی که باشد من می خرم. هرچه هم بخواهند می دهم. گفت ای کاش روشنایی چراغ‌ها را می دیدم. خیلی چیزهاست که می گویم ای کاش ای کاش. ولی این آن چیزی است که حالا می گویم ای کاش می دیدم. کوشید راحت تر تکیه کند و سکان را به دست بگیرد. و از درد تنش دانست که نمرده است. میبایست حدود ساعت 10 باشد که بازتاب روشنایی چراغ‌های شهر را دید. نخست به فهمی نفهمی دیده میشد، مانند روشنایی آسمان پیش از درآمدن ماه. سپس آن سوی دریا روشن شد و اکنون باد برخاسته بود و دریا آشفته بود. پیرمرد به سوی روشنایی میراند و میاندیشید، چیزی نمانده است که به کناره جریان اقیانوس برسد. با خود گفت دیگر تمام شد. ممکن است دوباره حمله کنند. اما آدم بی سلاح توی تاریکی چی کار می تواند بکند؟ اکنون تنش خشک و دردناک بود. زخم‌ها و جاهای ناسور تنش در سرمای شب می سوخت. با خود گفت امیدوارم دوباره مجبور به جنگیدن نشوم. واقعا امیدوارم دوباره مجبور نشوم. اما نیمه شب باز هم جنگید و این بار می دانست که بیهوده می جنگد. یک گله بمبک آمده بود و پیرمرد فقط خطهایی را می دید که بالکهایشان توی آب می کشید و نور شبتاب بدنشان را که به ماهی حمله می بردند. پیرمرد کله ها را می کوبید و صدای به هم خوردن دندان ها را می شنید و تکان خوردن قایق را حس می کرد و می دانست که دارند از زیر ماهی را می درند. نومیدانه آنچه را فقط حس می کرد و می شنید می کوبید و حس کرد که چیزی چوب را گرفت و رو بود. دسته سکان را بیرون کشید و آن را با هر دو دست گرفت و زد و کوبید و بارها بالا برد و فرود آورد. ولی اکنون بمبک‌ها به سینه رسیده بودند و یکایک و با هم هجوم می آوردند و تکه های گوشت ماهی را که زیر آب می درخشید می دریدند و می بردند و باز بر می گشتند. سرانجام یک بمبک به کله ماهی حمله کرد و پیرمرد دانست که کار تمام است. دندانهای بمبک به کله سفت ماهی نشست و گیر کرده بود و پیرمرد دسته سکان را روی کله بمبک فرود آورد. دوباره و سه باره فرود آورد. صدای شکستن دسته سکان را شنید و سر شکسته آن را به تن بمبک راند. فرو رفتن چوب را حس کرد و دانست که تیز است و باز آن را فرو کرد. بمبک ماهی را رها کرد و در آب غلتید. این آخرین بمبک آن گله بود. دیگر چیزی نبود که بخورند. پیرمرد اکنون به سختی نفس می کشید و مزه غریبی در دهان خود حس می کرد. طعم مسمانند و شیرینی داشت. پیرمرد لحظه ای ترسید. اما زیاد نبود. توی دریا تف کرد و گفت بخورید گلانوها. بعدش هم خواب ببینید که آدم شکار کرده اید. می دانست که سرانجام شکست خورده است و هیچ درمانی ندارد و به پاشنه قایق بازگشت و دید که ته دسته شکسته سکان توی شکاف سکان جا می رود. همینقدر که او بتواند قایق را هدایت کند. گونی را روی شونه هایش کشید و قایق را در مسیر خود انداخت. اکنون سبک پیش می رفت و هیچ گونه اندیشه یا احساسی نداشت. اکنون از همه چیز درگذشته بود و قایق را میراند تا هرچه بهتر و هوشمندانه تر خود را به بندر برساند. شب بمبک ها به لاشه ماهی حمله می کردند. مانند کسی که ریزه های ته سفره را برچیند. پیرمرد توجهی به آنها نداشت و به هیچ چیز توجهی نداشت مگر هدایت کردن قایق. فقط متوجه بود که قایق اکنون بار سنگینی بر پهلو ندارد و خیلی سبک و خوب پیش می رود. با خود گفت که قایق سالم است. غیر از دسته سکان هیچ جایش عیبی نکرده است. آن هم مسئله ای نیست. حس می کرد که اکنون توی جریان خلیج است و چراغ‌های شهرک‌های ساحلی را در طول خشکی می دید. اکنون می دانست کجاست و رسیدن به بندر دیگر کار آسانی است. با خود گفت در هر حال باد با ما رفیق است. سپس افسود گاهی این دریای بزرگ پر از دوستان و دشمنان ماست. و گفت رخت خواب. رخت خواب رفیق من است. فقط رخت خواب. چه چیز خوبی است رخت خواب؟ گفت شکست که خوردی کار آسان می شود. هیچ نمی دانستم به این آسانی است. و پرسید چه چیز تو را شکست داد؟ بلند گفت هیچ، زیاد دور رفتم. وقتی که وارد بندرگاه کوچک شد، چراغ‌های کافه تراس خاموش بود و پیرمرد می‌دانست که اکنون همه در خوابند. باد رفته رفته بالا گرفته بود و حالا تند می‌وزید. ولی بندرگاه آرام بود و پیرمرد قایقش را به سوی تک زمین شنریزه زیر صخره‌ها راند. کسی نبود به او کمک کند. خودش تا آنجا که می توانست قایق را بالا کشید. سپس بیرون آمد و قایق را به صخره‌ای مهار کرد. دکل را خواباند و بادبان را پیچید و بست. سپس دکل را بر دوش نهاد و راه سربالا را در پیش گرفت. آن وقت بود که ژرفای خستگی خود را دریافت. لحظه‌ای درنگ کرد و به پشت سرش نگریست و در پرتو چراغ خیابان دم بزرگ ماهی را دید که از پشت پاشنه قایق بلند پیدا بود. خط سفید و برهنه تیر پشت ماهی را دید و حجم سیاه کله او را با نیزه درازش و همه برهنگی میان سر و دم را. باز راه افتاد و در انتهای سربالایی زمین خورد و با دکل که بر روی شانش بود چندی بر زمین ماند. تلاش کرد برخیزد. ولی نتوانست و همانجا دکل بر دوش نشست و به کوچه نگاه کرد. از آن دست کوچه گربه‌ای گذشت و پی کار خود رفت و پیرمرد آن را نگریست. سپس کوچه خالی را نگریست. سرانجام دکل را روی زمین گذاشت و ایستاد. دکل را برداشت و روی شانه گذاشت و به طرف بالای کوچه راه افتاد. تا به کلبهش برسد 5 بار ناچار شد بنشیند. درون کلبه دکل را به دیوار تکیه داد. در تاریکی کوزه آبی را پیدا کرد و جرعه‌ای نوشید. سپس روی تخت دراز کشید. پتو را روی شانه هایش کشید، بعد روی پشت و پاهایش و دمر روی روزنامه ها خوابید و دستهایش را شل کرد و کف دستهایش بالا بود. صبح که پسر از لای در سر کشید، پیرمرد خواب بود. باد چنان سخت می‌وزید که امروز قایق‌ها بیرون نمی‌رفتند و پسر تا دیر وقت خوابیده بود و سپس به کله پیرمرد آمده بود، چنان که هر روز می‌آمد. پسر دید که پیرمرد دارد نفس می‌کشد و آنگاه دست‌های پیرمرد را دید و گریه‌اش گرفت. خیلی آهسته بیرون رفت تا قدری قهوه بیاورد و همه راه را می‌رفت و می‌گریست. چندین ماهیگیر دور قایق جمع شده بودند و به آنچه بر پهلوی قایق بسته بود می نگریستند و یکی توی آب بود و پاچه های شلوارش را بالا زده بود و با ریسمان اسکلت ماهی را اندازه می گرفت. پسر پایین نرفت. پیش از این رفته بود و یکی از ماهیگیرها از جانب او به قایق می رسید. یکی از ماهیگیرها صدا زد: چطوره؟ پسر گفت: خوابیده. دلش نمی خواست گریه‌اش را ببینند. بذارین بخوابه. ماهیگیری که ماهی را اندازه می گرفت گفت: از نیزه تا دم 18 پا می باشد. پسر گفت: باور می کنم. وارد کافه تراس شد و یک ظرف قهوه خواست. داغ باشه، شیر و شکرش هم زیاد باشه. چیز دیگه ای نمی خوای؟ نه، بعدش ببینم چی می تونه بخوره. صاحب کافه گفت: عجب ماهی بوده، تا به حال همچین ماهی نگرفته بودن. اون دوتا ماهی هم که شما دیروز گرفتین خیلی خوب بود. پسر گفت: خاک بر سر ماهی های من. و باز گریش گرفت. صاحب کافه پرسید: مشروبی چیزی نمیخوای؟ پسر گفت: نه، بهشون بگین مزاحم سانتیاگو نشن. من بر میگردم. بهش بگو من خیلی متاسفم. پسر گفت: متشکر. پسر قوطی قهوه داغ را به کلبه پیر مرد برد و نشست تا او بیدار شد. یک بار به نظر می آمد که دارد بیدار می شود، اما دوباره به خواب سنگین فرو رفت و پسر به آن سوی کوچه رفت و مقداری هیزم قرض کرد که قهوه را گرم کند. سرانجام پیر مرد بیدار شد. پسر گفت: پا نشو، اینو بگیر بخور. مقداری قهوه توی لیوان ریخت. پیر مرد قهوه را گرفت و نوشید. گفت: مانولین، شکستم دادن. راستی شکستم دادن. او که شکستت نداد. خود ماهی که شکستت نداد. نه، درسته. بعدش شکست خوردم. پدریکو مواظب قایق و اسباباست. کله ماهی رو میخوای چیکار کنی؟ بگو پدریکو تکه تکش کنه. برای توی تله ماهی. نیزش چی؟ مال تو اگه میخوایش. پسر گفت: میخوامش. حالا باید نقشه باقی کارامون رو بکشین. دنبال منم گشتن؟ معلومه، با گارد ساحلی، با هواپیما. پیرمرد گفت: دریا خیلی بزرگه، قایق من هم کوچیکه، درست دیده نمیشه. دریافت که چه خوب است کسی باشد که با او حرف بزند، به جای آنکه فقط با خودش و با دریا حرف بزند. گفت: جات خالی بود، شما چی گرفتین؟ روز اول یکی، روز دومم یکی، دوتا هم روز سوم. خیلی هم خوب. حالا بازم میریم؟ نه، بخت من خوب نیست. من دیگه بختم برگشته. پسر گفت: بخت چیه؟ من با خودم بخت میارم. خانوادت چی میگن؟ هر چی میگن بگن. من دیروز دوتا گرفتم، باید با هم بریم. هنوز خیلی چیزا مونده که باید یاد بگیرم. باید یه نیزه یه خلاص خوب بگیریم. همیشه تو قایق داشته باشیم. سرش رو میشه از فنر یه ماشین فورد و اوراق درست کنیم. میریم گرانا با کوها میدیم برامون، بدنش دم سنگ تیزش کنن. باید تیز باشه، گرد باشه میشکنه. کاردم هم شکست. یه کارد دیگه میگیرم، فنرم میدم تیز کنن. چند روز بادتون داریم؟ شاید 3 روز، شاید هم بیشتر. پسر گفت: من همه چیزو مرتب میکنم، تو دستات خوب کن بابا. میدونم چه کارشون کنم. شب یه چیز عجیبی تو ذهنم حس کردم. انگار یه چیزی تو سینه‌ام شکست. پسر گفت اونم خوب کن. دراز بکش بابا. میرم یه پیرن تمیز برات بیارم. یه چیزی هم میارم بخوری. پیرمرد گفت از روزنامه‌های روزایی که نبودم هرچی تونستی بیار. باید زود خوب بشی. برای اینکه خیلی چیزا هست که من باید یاد بگیرم. تو هم میتونی یادم بدی. خیلی ناراحتی کشیدی؟ پیرمرد گفت خیلی. پسر گفت من رفتم غذا و روزنامه بیارم. استراحت کن بابا. از دواخونه برای دستات دوا میگیرم. یادت نره به پدریکو بگی که علش مال توه. نه یادمه. پسر وقتی که از در بیرون رفت و از کوچه سنگ مرجان فرسوده سرازیر شد باز هم گریه کرد. آن روز بعد از ظهر یه دسته توریست به کافه تراس اومده بودند و زنی که قوطی‌های خالی آبجو و لاشه‌های زهر ماهی را در آب دریا تماشا می‌کرد، چشمش به یک تیرپشت بزرگ و سفید افتاد که دم عظیمی در انتهای آن بود. باد شرقی مورچ‌های سنگین را پی در پی به آستانه بندرگاه می‌راند و دم ماهی با آب بلند می‌شد. زن از یک گارسون پرسید این چیه و به تیر دراز ماهی قول پیکری اشاره کرد که اکنون زباله‌ای بود در انتظار آنکه با جزر آب از ساحل برود. گارسون گفت بمبک، کوسه. منظورش این بود که بمبک چنین کرده است. هیچ نمیدونستم کوسه دم به این خوشگلی و خوش ترکیبی داره. مردی که با او بود گفت من هم نمیدونستم. آن سر کوچه پیرمرد در کلبهش باز به خواب رفته بود. همچنان روی صورت خوابیده بود و پسر کنارش نشسته بود و او را می نگریست. پیرمرد خواب شیرها را می دید.